الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث در اصل مسئله و اینکه عرض کردیم آلات الله و ملاهی به ما هوه دلیلی معتد به بر حرمتش نداریم و اونی که حرام هست اشتغال است، مداومت است و اصرار. اشتغال و مداومت و اصرار بر عمل با آلات ملاهی او محرم است، قضاءً لحسنه فضل ابن شازان مؤید به روایاتی که عنوان صاحب الکوبه، صاحب الطبل اینجور عناوین درش آمده بود که این عنوان هم صاحب بودن غلبه دارد، با ملازمه دارد، با اینکه علی نحوه دوام باشد، ولا یه روز بهش نمیگن صاحب. یا در بعضی از روایات داشت کسی که 40 روز تنبور در خانهش بماند. این چیزی بود که از این روایات ما عرض کردیم به دست میاد و نمیشه گفت حلاله، اون مقدار دیگه حرامه. اشتغال و مداومت و اصرار بر عمل به آلات الله و ملاهی محرم است، غیرش دلیل معتد بهی ندارد الا اجماع و عدم خلاف و احتیاط، دیگه چیز دیگری در مسئله نیست. حالا بعد از او یقع الکلام در فروع مسئله، یقع الکلام در فروع مسئله، یکی از فروع اینه که آیا حرمت برای آلات مخصوص است؟ علل قول بها، حرمت علل قول بها اختصاص دارد به آلات مخصوصه یا اعم است از آلات مخصوصه و غیر اونها مطلق آلات الله؟ آیا حرمت علل قول بها اختصاص دارد به آلات مخصوصه منصوصه و یا اعم است از اونها و از غیر منصوص؟ من کل الاله، کل ما یکون آلتا لله، اختصاصی به اشیا و به عناوین خاصه ندارد، هر چیزی که آلت الله باشد. و علل عمومیه، بنابراین که بگیم مطلق آلات لهوه، اون وقت اختصاصی ندارد به آلات لهوه قدیمه، بلکه شامل می شود آلات لهوه جدیده و مستحدثه را. اگر انواع و اقسامی از آلات لهوه به وجود آمد که در دیروز نبوده، عنوان آلات لهوه شاملش می شود. پس فرع اول اینه، آیا حرمت علل قول بها اختصاص دارد به آلات مخصوصه منصوصه یا عمس از اونها و از کل ما یکون آلتا لله؟ عنوان ما یکون آلتا لله حکم برای اونیه که آلت لهوه است، چه منصوص باشد و چه منصوص نباشد. و بنابر عمومیت و اینکه عنوان مطلق آلات لهوه است، اون وقت فرقی بین مستحدثه و قدیمه دیگه نیست. و علی العمومیه لا فرق بین المستحدثه و القدیمه. برای تبیین این حکم و این مسئله نقولو که مرجع روایات باب است، المرجع و الاخبار. اگر کسی قائل بشود که همه روایات باب حجت است، اگر کسی قائل بشود که همه روایات باب حجت است و ضعف سند در اخبار با عمل اصحاب منجبر، کما هو الظاهر من ال، اگه یادتون باشه کی؟ مستند، کما هو ظاهر بل صریح المستند، ظاهر بلکه صریح مستند اینه که همه روایات با عمل اصحاب منجبره. فعلیه مستفاد از اخبار حرمت یک سری عناوین خاص است و حرمت عنوان عام هر دو. و علیه فالمستفاد من الاخبار حرمت عناوین خاصه، که اون عناوین خاصه‌ای که در روایات داریم تنبور و عود و مزمار و طبل و بربت و دف، اینا تو روایات بودن. عود و طبل و مزمار و بربت و دف در روایات بودن. حالا این روایات بعضیش مال مستدرک بود، بعضیش مال وسائل بود، اینا تو روایات بودن. مستفاده از روایات حرمت این عناوین است چون در روایات بوده. و حرمت مطلق آلات له، مطلق آلات له هم حرام است، برای اینکه روایات داشتی مطلقش هم حرام میکرد، مثل فحسنه فضل ابن شازان که مطلقش را داشت، روایت فقه الرضا تو حفظ العقول روایاتی داشتیم که به طور مطلق اینا را حرام میکرد، روایت فضل ابن شازان تو حفظ العقول و بعض از روایات دیگر، اونها هم یا روایت ابو ربیع شامی، بنابراین که معازف به معنا مطلق ملاهی باشد. و بحسنی رحمتن للعالمین و لامحق المزامیر و المعازف و الاوسان و آثار جاهلیت، بنابراین اونها هم حرام میشه. پس اگر کسی مبناش این شد که تمام روایات باب حجت است، کما هو ظاهر المستند بل صریح، و ان ضعف الاخبار منجبرون به عمل الاصحاب، فعلیه از روایات برمیاد حرمت عناوین خاصه، تبل، عود، مزمار، دف، بربج، اینا توی روایات داشتیم و میشه محرم. کی؟ نه سنج رو نداری، اون سوالجه که حالا معلوم نیست، سوالج از سوالج اون حالا میاد، او احتمال دارد عصاهایی باشد که گردن عصاهای سابق بود که یه چیزی داشت گلی گردن مینداختن میکشیدن، اون نسخه بدل داره، معلوم نیست اون چیه. حالا میرسی، اگر روایات اینا باشد این مقدار مسلم از حرمتش، کما این که از روایات برمیاد که هر آلت لهوی هم حرامه. و اما اگر کسی گفت نه این روایات ضعف سندش با عمل اصحاب منجبر نمی شود و اونی که از این روایات معتبر است دو تا بیشتر نیست، یکی حسنه فضل ابن شازان، یکی موثقه سکونی، اگر او را گفت و حسنه فضل را هم دلیل ندانست بر حرمت مطلق عمل به ملاهی، بلکه دلیل دانست بر حرمت اشتغال به ملاهی، عمل رو نگرفت، اشتغال به ملاهی رو گرفت، و روایت سکونی را هم دال بر حرمت ندانست، مدرکش گفت از این روایات دو تا روایت بیشتر سندش تمام نیست، یکی حسنه فضل ابن شازان، یکی موثقه سکونی. خب اگر اینجور بیاد بگه که موثقه سکونی را سندش تمام بدوند و حسنه فضل، اون وقت نسبت به حسنه فضل دلالت می کند بر حرمت اشتغال به ملاهی، دیگه محض العمل را دلالت نمی کنه. موثقه را هم میگه دلالت بر حرمت ندارد، بنابراین فقط چی حرامه؟ اشتغال به آلات له. باز یک عنوان عام استفاده می شود، اشتغال، اجازه من عرضم تمام بشه، اشتغال به آلات له. اگر گفته بشود که بحث علی المبناس و القول بان البحث علی الحرمه است، اگر گفته بشود که بحث علی الحرمه است، اون وقت نقول عنوان عامی که محرم است همون ملاهی است که در حسنه فضل بوده، ولی عنوان خاص چهار تا چیز بیشتر نیست، چهار عنوان بیشتر نیست: زفن، مزمار، کوبه، کبر. این چهار تا عنوان بیشتر حرام نی. بنابر این مبنا این چهار تا عنوان بیشتر حرام نی: زفن، کوبه و مزمار و کبر، برای اینکه این چهار تا تو موثقه سکونی بوده. پس اگر همه روایات رو معتبر بداند، هم عنوان هم حرامه، هم عناوین خاصه، همون دو در عناوین خاصه بیشتر میشد، طبل هست، عود هست، مزمار هم هست، اینا هستش. و اگر عنوان همه روایات رو معتبر نداند، اونی که حرام میشود عبارت از چه حرام میشود؟ اونی که حرام میشود زفن و مزمار و کوبه و کبر حرام میشود، غیر از او حرام نمیشه. عنوان ملاهی هم طبق اشتغال به ملاهی. ولا یخفا که مرحوم نراقی در مستند رقص را جز عناوین منصوصه نیاورده، لم یجعل رقص من العناوین المنصوصه، بلکه غیر او رو شمرده، از عناوین منصوصه رقص رو نیاورده. اونایی که از عناوین منصوصه آورده تنبور است و عود است و مزمار و طبل و بربت و دف، اینا رو آورده، اما رقص را جز این عناوین منصوصه نیاورده. با این که زفن عبارت است از رقص کما علیه جمیع اللغه، زفن عبارت از رقص کما علیه جمیع اللغه، همه لغویین بر او اتفاق دارن، هرچی لغت رو شما نگاه کنی زفن را به معنای همون رقص گرفتن. قاموس میگه زفن یزفن رقصه، این چیزی که قاموس میگه. مجمع البحرین میگه زفن فی الحدیث انهاکم عن الزفن والمزمار الرقص واللعب. البته لعبی رو که مجموع البحرین میگه خیلی تمام نیست، مطلق لعب نی، همون رقصه. و باز دارد و فی الخبر کان تزغن للحسن علیه السلام ای ترقصه و اصله اللعب و الدف. اصل زفن بازی همراه با یک حرکتی بوده که این بازی همراه با حرکت عبارت از همون رقصه. لسان العرب میگه از زفن و الرقص، جلد 13 صفحه 197، از زفن و الرقص، و اصل الزفن اللعب و الدفع الى انقال و الزفان الرقاص. موجم و مقابیس اللغه میگه یقولون از زفن الرقص. مصباح المنیر میگه زفن از زفنن من باب زربه رقصه، معمولا همین آقای ابن عسیر ممینو میگه. جمیع لغویین زفن را به معنای رقص گرفتن، یا زفن یا زفن او را به معنای رقص گرفتن، و صاحب مستند در این عناوین ذکرش نکرده. اللهم الا ان یقال، که صاحب مستند میخواسته آلات لهو منصوصه را ذکر کند. آلات لهو منصوصه، ملاهی به عنوان جمع ملهات، آلات لهو را میخواسته از ذکر بکند و رقص جزء آلات لهو نیستش. ولی امرو سهلون، با تکرار میکنم، اگر کسی همه روایات رو حجت بداند، یک عنوان عام دارد و اون آلت لهو، حسنه فضل و روایات و تحف العقول و غیر او، یک عناوین خاصه دارد و اون عبارت است از طبل و عود و مزمار و دف و تنبور و بربت، اینا در روایات آمده. و اگر کسی همه ی روایات رو معتبر نداند و بگه ضعف سند با عمل اصحاب جبران نمی شود، اون هم باز دو تا عنوان رو حرام می داند، یکی عنوان مطلق آلات لهو قضاء لحسنه فضل ابن شازان، یکی هم زفن و مزمار و کوبه و کبرات، این چهار عنوان و انشهت قلت سه عنوان، اگر بخوایم در آلات لا بگیم سه عنوان، و اون عبارت است از کوبه و کبرات و مزمار. به هر حال این عناوین میشه محرم، و اینی که صاحب مستند ذکر نکرده لعل جهتش این بوده که اون میخواست است در آلات لهو بحث کند. و کیفکان، در موثقه کلامی هست، فل موثقه کلامون، برای اینکه در موثقه سه تا چیز غیر از زفن ذکر شده، مزمار و کوبات و کبرات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات. زفن معلومه، لا اشکال فی مفهوم زفن، که عبارت از رقص. در مزمار دو احتمال هست، یکی اینکه مزمار اسم آلت باشد، یعنی آلت و زمر، یکی اینکه خود زمر باشد، یا نی زدن و یا نی. این هم درش دو احتمال است، این هم خیلی مهم نی، برحال چه نی زدن حروم باشه چه نی حروم باشه، معلوم میشد که جزء آلات لعب است و محرم. در مزمار هم خیلی مهم نی، برای اینکه یا به معنای آلت و زمره است، اسم آلته، و یا به معنای خود زمره، این هم باز خیلی بحثش مهم نیست. انما الکلام در کوبه است که جمعش آمده کوبات. برای کوبه در لغت پنج معنا شده، پنج تا معنا برای کوبه آوردن. لسان العرب جلد اول صفحه 729، اگر آقایون بخوان پیدا کنن، جلد اول صفحه 729 ماده کوبه دارد. ول کوبه الشطرنجه، این یک. دو، والکوبه التبل، به معنا تبل آمده، و نرد، به معنا نرد آمده که یه نحوه وسیله قماره. باز میگه و فی الصحاح التبل الصغیر، به معنا تبل صغیر هم آمده، به معنا مطلق التبل آمده. از لسان العرب برمیاد که برای لفظ کوبه پنج معنا هست، شطرنج و تبل و نرد، تبل صغیر، بله تبل بربت، پنجم بربت، معذرت، بربت، بربت را هم معنا کرده. این پنج معنا برای کوبه هستش. بقیه یا لغویین هم بیش از یه معنا دو معنا براش ذکر کردن. خب بعد از آنی که برای کوبه این معانی هست، مل مراد از کوبات در این موثقه؟ این کوباتی که در این موثقه آمده، مراد از این کوبات چیه؟ البته کبر را هم دو جور معنا کردن، هم به تبلی، سه جور کبر هم سه تا معنا براش شده. یکی تبلی که یه طرف داشته باشد، دهلایی که یه طرف دارد، یکی مطلق و تبل، یکی تبل ذرأسین، دو طرف داشته باشد. سه جور کبر را هم معنا کردن. خب حالا ما چه کنیم؟ آیا کبرات و کوبات که در این روایت آمده و برای کوبات پنج معنا لغویین ذکر کردن، برای کبرات سه معنا لغویین ذکر کردن، کدام یکی از این معانی مراد است؟ روایت را حمل بر کدام یک باید بکنیم؟ بر کدومش باید حمل کنیم؟ مقتضای قاعده حمل بر کدامه؟ و اگر نتوانستیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، قاعده در امثال این موارد چیه؟ توجه می‌فرمایید؟ برای کوبه پنج معنا شده، برای کبر سه معنا شده. اگر نتوانستیم یکی از این معانی رو ترجیح بدیم، شاهدی بر ترجیح احد معانی بر دیگری پیدا نکردیم. آیا مقتضای قاعده در امثال این موارد چیه؟ یعنی ما الفاظی داریم که صاحب معانی محتمله، اما نسبت به ترجیح احتمال به ذهن میاد که کوبه در اینجا تبل صغیر باشد، و کبرا تبله کبیر. البته شاهدی ندارد، اما اینی که در کنار هم آورده کوبات و کبرات و کوبه به معنای تبل صغیر آمده، کبر هم به معنای تبلهای ذره‌سنگ که طبیعی است تبلهای ذره‌سنگ دارای بزرگی و عظمتی هست، به ذهن میاد اقرب احتمالات ذوقن لا عرفن این که کوبا تبلهای کوچک باشد، کبرا تبلهای بزرگ. پیغمبر نه فرمود من نهی میکنم شما را هم از تبلهای کوچک هم از تبلهای بزرگ، از انواع تبلها کوچک و بزرگ شما را نهیتون میکنم. این ذوقیه که اقتضا میکند به اعتبار اینکه یه معنای کوبه تبل صغیره و یه معنای کبر هم تبلی که زو رأسینه، تبل زو رأسین میشه دارای کبر و عظمت. این به ذهن این احتمال میاد، لکن لا شاهد له ولا دلیل علی که حجت شرعی باشه. نه از اون ماده نی کبر، کبر از اون ماده نی، فکر نمی کنم از اون ماده باشه، نمیدونم، من دقت نکردم، ولی اینا اینجوری معنا کردن. تبل کبیر کسی معنا نکرده، تبل ذره‌سنگ معنا کردن. خب این که فرمایش حضرت عالی عرض بنده ذوق اینو میگه، منم عرض میکنم، میگم وقتی که یکی از معانی کوبه تبل صغیر است و یکی از معانی کبر تبل ذره‌سنگ، وقتی کنار هم بذاریم این دوتا معنا را، ذوق اقتضا میکند که اولی تبلای کوچیک باشه، دومی تبلای بزرگ. نهی میکنم شما را از کوچیک و بزرگش، این ذوقه. لکن لا شاهد له من العرف واللغه، دلیلی نداریم که حجت شرعی باشه. حالا شما اگر دلیلی پیدا کردید از لغت بفرمایید، من قبول میکنم. از کجای تبل کوچیک حرامه؟ پس آدم کوچیکه تکلیف نداره، آدم بزرگیم نداره. چه کوچیک؟ کجاش در میاد تبل کوچیک حرومه، تبل بزرگ حرومه؟ تبلای کوچیک صداش کمه حرومه، تبلای بزرگ صداش زیاده، خواستن حروم نباشه، خواستن سر صداش هست، میگن سر صدا برای اعصاب خوبه، داد و حال برای اعصاب خوبه، میگن این محیط های آرام برای اعصاب ضرر داره، هر چی سر و صدا باشه خیلی بهتر، همینجوری که با من بحث میکنه اعصابات خیلی آروم میگیره، چون سر صدا خیلی هستش، سر و صدا اصلا برای بحث خوبه، شاید که از عواملی که میدار اعصاب من راحتی این که داد و حال میکنم، به هر حال میگن سر و صدا برای اعصاب خوبه. توجه بفرمایید، فلیقع الکلام در مقتضای قاعده، کلام در مقتضای قاعده واقع میشد که چه کنین در این جور موارد. توجه بفرمایید، این بحث کلی است. یقع الکلام در مقتضای قاعده به معنی اینکه اگر ما یک لفظی داریم دارای معانی محتمله، در اینجا کدام یکی از این معانی را اخذ کنیم؟ دو تا بحث در اصول هست که من عرض می کنم براتون و ببینید چی راه جمعش به ذهن میاد. دقت به عرض من بفرمایید، بعد بنویسید. در رابطه با اجمال مفهوم در اصول دو جا بحث هست، یکی در مسئله عام و خاص که اونجا گفتن اگر ما خاصی داشته باشیم که این خاص منفصل است و دارای اجمال مفهومی، ان کان لنا عام و خاص، خاص منفصل ها، چون خاص متصل بحث نمی کنیم، چون اصلا خاص متصل مثل عام میمونه، اگر عام میداریم و خاص منفصل و این خاص منفصل تردد مفهومی دارد، مفهوم خاص معلوم نیست. در اینجا گفتن اگر تردد مفهومی بین اقل و اکثر باشد، نسبت به اقل که قدر متیقن است عام چه میخوره؟ تخصیص. نسبت به اکثر عام تخصیص نمیخوره، حجیت عام سر جای خودش محفوظه. ان کان لنا عام و مخصص منفصل و کان له اجمال فی المفهوم بین الاقل و الاکثر، اینجا نسبت به اقل عام تخصیص میخوره، نسبت به اکثر تخصیص نمیخورد، عام به حجیت خودش باقی است. میگن این مقدار رو یقین داریم تخصیص خورده، مازادش رو شک داریم، اصالت العموم رو چه میکنیم؟ عمل. مثال معروف، دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگری آمده گفته لا تکرم العالم الفاسق. نمیدانیم فاسق مرتکب معاصی است مطلقا، هر مرتکب معصیت که این میشد اکثر، یا مرتکب معصیت کبیره. الفاسق المرتکب للمعصیه خیلی افراد پیدا میکنه، المرتکب للکبیره افرادش میشه کم. میگن اکرم العلماء نسبت به کبیره تخصیص میخورن، نسبت به مرتکبین صغیره وجوب اکرام سر جای خودش هست. برای اینکه شک در تخصیص داریم، مخصص نسبت به اکثر حجت نیست. این یک حرف. و اما اگر مردد بین متباعنین باشد، اگر مخصص منفصل مردد بین متباعنین باشد، گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زید، دو تا زید داریم، زید ابن عمرو داریم و زید ابن بکر، نمیدونیم مرادش زید ابن عمرو یا زید ابن بکره. در اینجا آمدن گفتن باید عمل بشود به علم اجمالی، گفتن باید عمل بشود به علم اجمالی، چون ما یقین داریم این عام به یکی از این دو چی خورده؟ تخصیص خورده. پس مراعات میکنیم حال علم اجمالی را، و حجت بر تخصیص اجمالی علم اجمالی، یقین داریم عام به یکی از این دو تخصیص خورده، باید بریم سراغ علم اجمالی. فلعام مخصصون به احده ما علا نحو علم اجمالی، برای اینکه ظاهر لفظ ولو حجت نیست بر احدهما، ظاهر لفظ بر احدهما حجت نیست، چون معلوم نیست، لکن علم اجمالی حجت بر تخصیص است. علم اجمالی به اینکه یکیشون مراده، دقت فرمودید؟ این یه جای بحث. اصولیین در باب عام و خاص بحث کردن، اذا کان لنا عامون و مخصصون منفصلون، که این مخصص منفصل تردد مفهومی دارد، گفتن گاهی اقل و اکثر گاهی متباینه. اگر مخصص منفصل بین اقل و اکثر باشد، نسبت به اقل عام تخصیص میخورد للعلم التفصیلی، نسبت به اکثر تخصیص نمیخورد. شک در تخصیص اصل، عدم تخصیص. عام حجت مخصصیت خاص برای ما روشن نیست. لا یرفع الید عن الحجه به عدم الحجه، اینجوری بگو، اصالت العموم بگو، از عدم تخصیص بگو، هرچی میخوای بگو. و اما اگر مردد بین متباعنین باشد، فلعام مخصص به احدهما علا سبیل العلم الاجمالی، دلیل بر این تخصیص اجمالی علم اجمالیه، چون من میدونم یا این مراده یا این مراده، پس یقین دارم یا زید ابن عمر خارج شده یا چی؟ یا زید ابن بکر. این یه حرف یادتون باشد. جای دومی که بحث کردن در براءته، در براءت و در اصل عملی، این در مباحث الفاظ بود، دوم در براءت و در اصل عملی، اونجا آمدن گفتن اگر مفهوم دلیل اجمال داشته باشد فمجرن لل براءه، گفتن اگه مفهوم دلیل اجمال داره فمجرن لل براءه. مثال زده شیخ رضوان الله تعالی علیه به این که اگر نهی آمده متعلق شده به شیء، نهی به شیء متعلق شده، نمیدانم این نهی تحریمی است یا نهی کراهتی تنزیهی، اصالت البراءه میاریم و حرمت رو چه میکنیم؟ بر میداریم. یا نهی متعلق شده به یک عنوانی و مفهوم اون عنوان برای ما روشن نیست، اینجا هم نسبت به مشکوک اجرا میکنیم اصالت الچی را؟ براءه را. وسائل رو نگاه کنید در بحث اصل عملی، در مسئله سومش ظاهرن اجمال النص دو تا سطر میگه و رد میشه در مسئله اجمال اونت، میگه اینجا هم مثال طول برای اجاری میشه. ها؟ شو اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه من عرضم تمام بشه. نه استصحاب رفتی به اینجا نداره
که فجر مردد، نه غروب مردد
اومده نه بحث استصحابش مطرح است، نه بحث خود اجمال مفهوم، نه بحث خیلی جا شده است، حیثش مطرح. این دو جا بحث در حیث مفهوم بحث است که اگر دلیل اجمال داشت کنیم، یه جا گفتن دلیل اجمال دارد بین اقل و اکثر و متباینن چجوره فرق است، در اینجا آمدن گفتن اگر دلیل اجمال داشته باشد فمجرن دل براه. حالا اونی که شبه هست برای بنده جمع بین این دوتا کلام است، اونی که مشکل شده برای من جمع بین این دوتا کلامه. و ذالک به این که اگر شما در باب عام و خاص میگید تردد مفهوم بین متباینین ملازمون مع الحجت الاجمالیه، اگر در باب عام و خاص میگید تردد مفهوم بین المتباینین ملازمون مع الحجت الاجمالیه، و لذا میگید باید عمل کی انجام بگیره اونجا؟ عمل علم اجمال. خب اگر اونجا اینجور میگید در اجمال مفهوم در باب شبهه در تکلیف و تا اجمال و نص در اونجا به علم اجمالی، قاعده این است که عمل کنیم به علم اجمالی، حجت اجمالی دارم، یا این حرامه یا این حرامه. چجور شده که اینجا علل اطلاق گفتن براعت؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید عزیز من. آقا من اشکالم رو عرض کنم، چون من حدود 20 دقیقه رو اشکال فکر کردم، اگه جواب بدین من ممنونتون هستم، من تو اشکال روشن بشه. شبهه‌ای که برای بنده است اینه که چجور بین این دو کلام جمع میشد، اشکل علی جمع بین این دو تا کلام. بیان اشکال اینه، بزرگان در باب مخصص منفصل بین متباینین گفتن تردد بین متباینین ملازمه با کیه؟ علم اجمالی، حجت اجمالی، ولذا گفتن عام مسلم تخصیص خورده، به احده ما تخصیص خورده و باید رعایت بشه بر حال علمه. نیومدن بگن مفهوم مردد است فوجود الخاصه که عدمه، اینو نفرمودن. نیامدن بیان وجود الخاصه که عدمه، یه حجت اجمالی هستش. در باب براعت اگر دلیل اجمال دارد مرددن بین الامرین او مرددن بین الامور، خب تردد مفهوم بین امرین یا امور موجب چه می شود؟ حجت اجمالی، علم اجمالی. قاعده در علم اجمالی احتیاط است نه براعت. مثال، دلیل آمده گفته الغناء محرم، غناء با همزه، چون غناء بدون همزه یعنی پولداری، غناء با همزه یعنی موسیقی، یعنی همون صوت محرم. الغناء محرم، من لغت رو که نگاه میکنم میبینم غناء دو تا معنا بیشتر ندارد. یه عده گفتن الغناء از صوت المطرب، یه عده گفتن الغناء از صوت الکی مرجع، یه عده گفتن مطرب، یه عده گفتن مرجع، دو معنا بیشتر نکردن. یا یه عده گفتن الغناء از صوت غیر القرآنیه، یه عده گفتن الغناء از صوت القرآنیه بشه متباینین، یه عده گفتن هر چیزی که غیر قرآن باشد این غناء است، اون چه که قرآن باشد غناء. بعضی این احتمال رو دادن در باب غناء. خب اگر اینجور شد، من نمیدانم الغناء یعنی از صوت غیر القرآنی یا الغناء یعنی صوت لهوی، نمیدونم. مردد بین متباینین شد. حالا مثال شو بعد پیدا کنیم در مردد بین متباینین باید چیکار کنیم؟ طبق اون نظریه باید احتیاط کنیم، چون یقین دارم یا این حرامه یا این حرامه. گفته لا تکرم زید، اصلا عامی در کار نداریم، مثال روشن‌تر بزنم همون مثال. دلیل آمد گفت لا تکرم زید، زید رو من نمیدانم زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر، شبهه مفهومی است دیگه، زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. طبق اون حرفی که در باب عام و خاص زدن، اینجا باید بگیم حجت اجمالی داریم که یکی از اینا حرامه، یا زید ابن بکر احترامش حرومه یا زید ابن کی؟ ام باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم، هر دو را تر کنیم. چجور غالبه براحت شدن؟ کیف یجمع بین کلام الاعازم در باب عام و خاص و بین کلامشون در اینجا؟ مگر شما بگی مرادشون اینا از اجمال در باب براعت اجمال در غیر محصور است و کما ترا، بگی مرادشون از اجمال مفهومی یعنی اجمال علا نحو غیر محصور، مثل کسی که در نماز شک میکنه نمیدونه چند رکعت خونده میگن صلاتش باطله، بگی و کما ترا. شیخ وقتی مثال میزنه، مثال میزنه به نهیی که مردد است بین الحرمت و الکراهه، محصور. مثال میزند به غنایی که مردد است بین معانی محصوره. این چجوری ما جمع کنیم بین این دو تا حرف؟ این چیزی بوده که برای بنده مشکل شده. حالا تا بعد بگم حق در مسئله چی؟ حالا شما میفرمایید جواب دارید، بفرمایید. از خیلی کم لطفی میکنی، مثل اینکه فقط اشکال فکر اشکالتو نمی کردی. من از کنم شبه بدیه برگشت به علم اجمالی. چجور نیست؟ این فرض مثال مگه این نی؟ گفته لا تسل فی الحمام، لا تسل مردد است بین اینکه نهی تحریمی باشد یا نهی کی؟ تنزیهی. دو تا معنا هم بیشتر نداره، یا تحریمی یا تنزیهی. علم اجمالی نمیاد؟ هشرا اونجا گفتن؟ پس چرا در عام مخصص گفتن لا تکرم زیدن رو کنار نمیزنیم؟ خیلی کم لطفی میکنی ایشون، سب کنی ببینم. خیلی کم لطفی میکنی، از شما بعیده. من به شما حالا محسن زندرم ولی بیشه زمان محسن زندرشم. ایشون باز ایشون همیشه همون سفر رو به سر میگیریم به پرلو میزه. ایشون میگه آقا حرف که روشنه، در شبه بدویه محل براحت، در علم اجمالی محل علم اجمالی قاعده کی؟ اشتغال. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب. ایشون میفرماد آقا در شبه بدوی براحت. خب ما میگیم در شبه بدوی براحت، سب کنم من از ایشون فرمایششون عرض کنم. در شبه مقرونه به علم اجمالی احتیاط، ما هم میگیم احتیاط، در منکرش رحمت، ما هم همینو میگیم. منتها ما بحثمون اینه، میگیم آیا تردد مفهوم باعث علم اجمالی و حجت اجمالی می شود یا تردد مفهوم نمی شود؟ پس اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن نمی دانم زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر، چرا گفتن عمل علم اجمالی انجام می گیرد؟ ها؟
پس کجایی؟
خب بفرمایید، شما پس گوش نمیده، توجه بفرمایید. من بعد خدمتتونم، چیزی نداشتید عزیز من، تشکر. اجازه دارم شما بفرمایید، من اینجا نشستم تا صبح که آقایون بفرمان استفاده کنم. بفرمایید
در مورد دوران هم بین کراهت و حرمت
فرقی نمیکنه. چرا منعقد در مورد چرا من همه جا علم اجمالی؟ سب کن شبهتونو بگم، فهمیدم شبهت را. سب کنی شبهه رو فهمیدم، اون به ذهن منم آمده بود. درست میفرمایید، من مثال میزنم لا تکرم زیدا، از اول دلیل گفته لا تکرم زیدا. سب کنید لا تکرم زیدا، دو تا مسمای به زید داریم. شما مستاق یعنی شما آخر نگاه نکردید عام خاص که دو تا مسمای به زید داریم، یه زید ابن عمرو داریم، یه زید ابن بکر. این شبه مفهومی یعنی شبه مستاقی یعنی شبه مفهومی است. من نمیدونم لا تکرم زیدا که گفته اراد زید ابن عمرو را یا اراد زید ابن بکر را، شک میکنم. قاعده چی از نظر براحت؟ آقایون میگن هیچ، به هیچ کدوم، هر دو جایز است احترامش کن. هم احترام به این جایزه، هم احترام به اون جایز است، برای اینکه تردد مفهومی دارد. تردد مفهومی جای چیه؟ جای براعت. شما چرا اونجا رفتی که خودی پیش بردارد؟ اونجا اینجور نیست، ولی اینجا اینجوریه. لا تکرم زیدا حرم علیکم الغنا، در غنا من دو احتمال میدم. احتمال میدم غنا یعنی صوتی که همراه با لهویات و لعبیات باشد که حرمتش از اون بابه، یا صوتی که همراه با بقیه ملاهی نباشد که حرمتش از بابه خودشه. دو احتمال در مفهوم غنا میدم، تردد اجمالی است، قاعده اجمالی احتیاطه، هر دو رو باید اجتناب کنم. چرا که
شبهه
مفهومی مثال بزن،
شبهات حکمیه رو من
میگم، شبهه مفهومی مثال بزن، مثال بزن. آخه
در شبهات حکمیه
اگه تونستی از من عادت المصنف اعتبار حکم المثال اول سویت رو معنا کنی، وقت میتونی مثال بزنی. میگم یه مثال بزن، در براءت گفتن شک در تکلیف اما لعدم النص، اما لتعارض النصین، اما اجمال نص. شما اجمال نص رو برای من مثال بزن.
اجمال نص مثل دوران هم در مورد نه بین کراهت و
این یکیشه، این مال حیثه متعلق
اقلش این است
متعلق اونم همین جوره، اونم همین جوره آقای عزیز، اونم همین جوره. سب کن، شما موضوعی من نمیخونم، شما مفهومیه میگه، شما دو تا مثال زدن، چه حکم اجمال داشته باشه چه موضوع، حکمش هم همینه. گفته لا تکرم زیدا، زید یعنی زید ابن عمرو، نمیدانم لا تکرم زیدا، لا تکرم، لا تکرم حرمتیه یا لا تکرم، لا تکرم چیه؟ کراهتیه. من وقتی این رو نمیدانم اینجا بفهمید یه طرفش منجز نی، اما اگر متعلق بود، مورد متعلق چی؟ مثال زدن به غنا، شما همه غنا زورتون در غنا اینه، گفتن غنا مردد بین دو موضوع مطرب و یا مرجح، هر دو اصالت الجی دارد، هر دو اصالت البراءه دارد. رسائل رو نگاه کنید، هر دو اصالت البراءه دارد. بفرمایید شما. خب شما بس هیچی نده، تمام شد این. حالا آقایون جواب بدن، بعد مطالعه بفرمان جواب بدن چجور ما بین این دو تو کلام جمع کنیم. و اما اصل حق در اصل مسئله، و اما حق در اصل مسئله، حق در اصل مسئله اینه که اگر لفظی مردد شد بین متباعنین لیس حجتن فی احدهما، فی احدهما ولو علی سبیل الاجمال، اگر لفظی مفهومش مردد شد بین متباعنین، این حجت در هیچ یک از اون دو نیست و وجود این لفظ که عدمش است. این چیزی که ما به عنوان خط درشت روزنامه میگیم، اگر لفظی مردد شد بین متباعنین، مفهوم لفظی مردد شد بین متباعنین، بین دو تا متباعن، این دلیل و این لفظ در احد معین حجت نیست کما هو واضح، در احد علا سبیل الاجمال حجت نیست، وجود این دلیل که عدم. گفته لا تکرم زیدا، نمیدونم اراد زید ابن عمرو یا اراد زید ابن بکر، هیچ کدومش حجتی، من میتونم راحت برم بخوابم، میتونم هم زید ابن عمرو مهمونی بیارم هم زید ابن بکر، هر دو را اکرام کنم و احترام. چرا؟ وذالک برای اینکه حجیت الفاظ و ظواهر به بناء عقلا است، حجیت الفاظ و ظواهر به بناء عقلا است، کما اینکه اصل ظهور باید ثابت بشود، ظهور لفظ باید ثابت بشود، بناء عقلا هم در هر کجا باید ثابت بشود. حجیت ظواهر به بنا عقلا، کما اینکه اصل ظهور باید ثابت بشه، بنا هم باید ثابت بشه. ول بنا لیس قولا ولا لفظا، بنا قول نی، لفظ نی، بنا یعنی شیوه، یعنی رویه، روششون اینجوریه، و لذا شما بنا عقلا رو جز ادله چی میدونید؟ لبیه میدانید. خب حالا که این شد که ظواهر الفاظ به بنا و عقلا حجت است، هم ظهور لفظ باید محرز بشد، هم بنا باید محرز بشد، و بنا هم لفظ نیست. وقتی بنا لفظ نبود بلکه عمل است، نقول. وقتی لفظی دو تا معنا دو مردد است بین دو معنا، لفظی مردد است بین دو معنا، نمیدونم این معنا رو متکلم اراده کرده یا اون معنا رو متکلم اراده کرده، شما میگید من علم اجمالی دارم که یکی از اینها اراده شده، یقین دارم یکی از اینها چه شده؟ یقین دارم یکی از اینها اراده شده. من عرض میکنم نه، یقین نداریم یکیش اراده شده. من احتمال میدم غفلت کرده باشد، احتمال میدم قرینه در کار بوده، اون قرینه به گوش من نخورده، احتمال میدم راوی سهر کرده باشد. شما نمیتونی ادعا علم کنی، نمیتونی بیای بگی یقین دارم یکی اراده شده. لوجود احتمال الغفله سهر من المتکلم و الصامع و وجود القرینه، احتمال این امور رو میدم. این امور رو با چی میخوای دفعش کنی؟ این احتمالات رو با چی میخوای دفع کنی؟ با اصل عدم قرینه. چیه اصل عدم قرینه؟ لفظه یا بنا عقلا؟ لفظه یا بنا عقلا؟ بنا عقلاست، اصول لفظی است، ولی بنا عقلا روش عقلا اینه. خب پس کل هم برمیگرده به روش عقلا. پس اگر بخوام بگم یقین دارم یکی از این دو اراده شده است، این یقین نمیشه بعد ادعا کرده. میتونم بگم یقین دارم یکی از دو اراده شده، من احتمال دارم هیچ کدوم اراده نشده باشه. لاحتمال الغفله سه وجود قرینه و امثال ذالک. سب کنید، آخه اینجا جای گوشه یه قدره عزیز من، تصدقتونه. احتمال وجود قرینه میدم، من جای حرف عرض میکنم، احتمال وجود قرینه میدم، احتمال غفلت میدم. این احتمال با چی میخوای رفعش کنی؟ با اصل عدم غفلت، اصل عدم قرینه. اصل عدم غفلت بنا است یا لفظه؟ بنا است یا لفظ؟ بنا است. باید بریم پس لابد از مراجعه به روش عقلای. فل امرو یرجع الى مراجعه به روش عقلای. در یک لفظ مردد بین متباینین چاره نیست جز برگردیم سراغ روش عقلا. ببینیم عقلا در باب قوانینشون اگر یه ماده قانونی آمد که مردد بین امرین است چه میکنن؟ غیر از اون شما رایی ندارید. این که شما به ذهنتون میاد من یقین دارم یکی از این دو اراده شده است، میگی من یه قدر مسامحه کردید، یه قدر دقت نکردید. چجوری یقین دارید یکی اراده شده است؟ من احتمال دارم هیچ کدوم اراده، لأنه ظاهرون ظنیون، احتمال غفلت میدم، احتمال قرینه میدم، احتمال سهم میدم. پس این یقین بره کنار، علم وجدانی وجود نداره. برای رفع احتمال لابد از مراجعه به اصول عقلا، یعنی به روش های عقلا. فالاولا این که اصل کل قضیه رو سراغ روش عقلا. ببینیم عقلا در باب الفاظ مردد بین متباینن چه میکنن؟ اگر یک قانونی از قانون گذار آمد، اونایی که این قانون شامل حالشون میشه بحث و فحص نمودند، مردد شدن بین یکی از این دو معنا، آیا موظفن احتیاط کنن از نظر عقلا هر دو باید عمل کنن یا صبر میکنن تا قانونگذار توضیح بدن؟ عقلا چه میکنن؟ قانون مالیات قرار دادن، گفتن مالیات بدید، گفتن بزاز مالیات بدن، رزاز مالیات بدن. این رزاز دو احتمال دارد، احتمال داره رزاز یعنی مثلا برنج فروش، احتمال داره رزاز یعنی سقط فروش بقال ها. گفتن رزاز ها مالیات بدن، چیکار میکنن اغلا؟ اینجوری که شما صبر کنی ببینیم، اینجوری که شما میگید عمل میکنن، میگه خیلی خوب من علم اجمالی دارم، قانون گذار یکی از این دو را چیکار کرده بوده؟ پس هر دو باید برن تو اداره دارایی، هر دو احتیاط کنن، چیکار کنن؟ هر دو احتیاط کنن، مالیات بدن. اگر احتیاط نکردن، نرفتن دارایی و بعد مجلس آمد قانون رو شرح کرد، گفت رزازا یعنی برنج فروشا، اون وقت میان پوست برنج فروشا رو میکنن که چرا شما عمل به احتیاط نکردی؟ اغلا ترجمه فرمود، اغلا در روششون احتیاط نیست در مواردی که نمیدانن. میگه نمیدونم، خب قانون گذار بیاد چی کار کند؟ بیاد بیان کنه، اگه بیان کرد کرد، نکردم به سر قانون گذار بخوره، به من چه؟ بنا عقلا و یه قدری دقت میخوادم، بنا عقلا و روش عقلا در الفاظ مردده بین امرین به احتیاط نیست. اگر اومده گفته رزازا مالیات بدن، هر دو میرن صف میبندن مالیات بگیرن، مأمور دارایی از هر دو میگیره تا بعد ببینیم قانون چی میشه، میره تو حسابش، بعدم حسابو نمیشه برگردون، چون فرض اینه واریز به خزانه کشو دیگه نمیشه برگردون. هر دو موظفن برن، از باب اینکه میگن ما چی داریم، ما علم اجمالی. نه، به یه آقای گفتن، به یه آقای گفتن آقا شما باید 100 تومن مالیات بدید. این نمیدونه 100 تومن مالیات عدساشو باید بده یا 100 تومن مالیات بصلاشو. چیکار میکنه این آقای مشمول قانون؟ احتیاط میکنه؟ آیا این عبد احتیاط میکند یا عذرش در ترک احتیاط مسموحه؟ اگر سب کنی من عرضم تمام بشه، اگر این نرفت و عمل نکرد معذور یا معذور نی؟ میگه من نمیدونستم، خوب بود بیان کن. وقتی نرفت و عمل نکرد یکونو معذورا، میگه تو گفتی 100 تومن مالیات بده، من نفهمیدم، هر چی قانون رو ورق زدم، مذاکرات مجلس رو نگاه کردم، مذاکرات هیئت دولت رو نگاه کردم، هر چی قانون رو ورق زدم نفهمیدم 100 تومن مال عدسه یا 100 تومن مال بصل. آیا اینجا میگن تو حجت اجمالی داری که یکیشو باید بدی، پس برو چیکار کن، هر دو رو بپرداز، هر دو رو واریز کن؟ یا میگه نه، من هیچ کدوماشو نمیرم انجام بدم و عند العقلا هم چجوره، معذوره. صبر میکنه تا ببینه قانون چی میگه، اگه قانون بعد تعیین کرد و به آوه نعمل تعیینم نکردی چی به هیچی، چی نداشتیم نداریم. پس اینی که آقایون فرمودن به نظر میاد که یک خلطی واقع شده بین علم اجمالی وجدانی و بین کی؟ حجت اجمالی. اینجا وقتی خواستن نگاه کنن خیال کردن علم اجمالی هست، گفته من که میدونم یکیشو میخواد، خب وقتی میدونم یکیشو میخواد باید برم چیکار کنم؟ احتیاط کنم دیگه، علم حجتون ذاتیه. در حالتی که علم اجمالی وجدانی نیست، اگر هست که هست حجت اجمالی، میریم سراغ حجت اجمالی، چون باب زنونه، میریم سراغ حجت اجمالی، میبینیم این حجت اجمالی فرع اینه که اصل عدم غفلت، اصل عدم سر، اصل عدم نسیان بیاد. اونا هم بنای عقلا هستن، پس لابد از مراجعه به بنای عقلا. یک کلمه خودت رو فارغ کن، لابد از مراجعه به بنای عقلا. میگیم اگر ما به عقلا مراجعه کنیم در الفاظی که موضوع ماده قانونند و مردد است بین ال، متباینن، اینجا عقلا بنا ندارن احتیاط کنن، بلکه خودشون را عقلا چه میبینند؟ معذور میبینند الی ان یعلم القانون و الی ان یفسره المقنن. الا ترا که در قوانین عالم قانون تفسیر مطرحه، منتها مفسر بعضی از جا خود مجلس است، قانون مجلس رو از جا خود مجلس تفسیر میکنه، بعضی کسانی دیگر تفسیر میکنه، قوه قضایی هم میتونه در باب قضا تفسیر کنه. الا ترا که وجود مفسر در دنیا مطرحه. بنابراین به نظر بنده اگر یک لفظی بود مردد بین دو امر متباین وجوده که عدمه، هیچ احتیاط کردن لازم نیست، اگر مورد وجوب باشه هر دو رو میتونه ترک کنه، اگر مورد حرمت باشه هر دو رو میتونه چیکار کند؟ انجام. نگید علم اجمالی دارم، این خلط است، علم اجمالی نداری، اگر میخوای داشته باشی چی داری؟ حجت. میرو سراغ حجت. حجت اجمالی فرع اینه که اصل عدم غفلت بیاد، اصل عدم قرینه بیاد، پس باید بریم سراغ روش عقلایی. به عقلا که مراجعه میکنیم در اینجور موارد لزوم احتیاط نمیبینن. این حالا قاعده کلی، حالا تا فردا شب ببینیم اینجا چیکار باید کرد. بفرمایید.